که بسیارشان در کشورهای دیگه بیکار هستند و جذب نشدن و امکان جذبشان هم وجود نداره ایست که به مملکتشان برگردن و کار فعالیت پس شروع بکنن.
البته آقای موعدین از جانشان میترسن و به همین خاطر هم گریختن. حرف اونا ایست که اگه تضمینی وجود داشته باشه که ما در امان هستیم برمیگردیم. چرا برنگردیم و به مملکت خود خدمت نکنیم؟
بله، به مقامات محترم امارت اسلامی میگیم که فکرتان در این سوال باشه. راست میگن، خیلی ها از ترس جانشان و نبود امنیت برنمیگردن. شما چی تضمینی میتین به اونا؟
مهربان. یکی از دلایلی ای که ای جای وطن آدم نمیشه چون زادگاه انسان جایی است که انسان با او نشون مو کده و همچنان جایی است که انسان با او عادت داره است و فعالیت و ای باعث میشه که انسان یک انس خاص و غیر قابل توصیف با امو زادگاه خود داشته باشه. همچنان انسان وقت در زادگاهش است احساس امنیت و آرام میشه خیلی بیشتر نسبت به جایی دیگه که از انسان میکنه.
موحد.
بله.
بعضی از خبرها چقدر خوب و شیرین هست.
مثلا
همی چندی پیش پلی در اروزگان افتتاح شد. این پل به کمک یکی از خیرین ساخته شده.
بعضی وقتا میشنویم که اینقدر مکتب ساخته شد و این مکتب خیرین مکتب ساز ساختن.
بله، یکی از وظایف مهاجرین که در مملکت های دیگه زندگی میکنن و وضعشان هم خوب است همیست. اگه خودشان نمیتونن به مملکت خود بیاین میتونن سهم بگیرن در سازندگی مملکتشان.
میشه از راه دورم یک گوشه کار گرفت، راست
بله،
میگین.
بله.
بسیاری از راه های مملکت خراب است، بخصوص در زمستان بسیاری از راه ها بند میشه. خب کسایی که در خارج هستن میتونن در ساختن راه ها، در ساختن مکتب ها، شفاخانه ها، کلینیک ها یا حتی نلکشی آب ها به هموطنانشان کمک کنن.
بله، دقیقا از راه دور ها میشه به مملکت خود خدمت کرد، درست مثل معلمینی که از طریق فضای مجازی به دختران و زنان افغانستان درس میدن.
خدا خیرشان بده.
آرزوی سلامتی بر شما و شنوندگان نهایت عزیزتان داریم. جای شک وجود نداره که هیچ جای خانه و وطن آدم نمیشه. برای که آدم در خانه خود و در وطن خود حس آرامش و حس راحتی داره و اون حس آرامش و عاطفه و مهر و راحتی که آدم در خانه خود، در خانه خودش و در وطن خودش، در محله خودش پیدا میکنه و او را در هیچ جای جهان و در هیچ گوشه زمین نمیتونه پیدا بکنه. آدم در محله که تولد میشه و در محله که بزرگ میشه و در جایی که به اصطلاح و به قول بزرگان وطن در جایی که خون ناف آدم ریخته میشه، اونجا دیگر وطن آدم میشه و اینجا هیچ جای جهان آنجا نمیشه. هجرت و مسافرت سختی های خودش را داره و هجرت هیچ گاهی از خوشی مردم تن به هجرت نمیته، از عشق مردم تن به مسافرت نمیته. خب یک سری آدم ها پیدا میشن برای سیاحت میرن، برای خوشگذرانی میرن، برای مدت کوتاهی هوایشان را بدل میکنن و دنیای دیگه ای را میبینن، وطن های دیگه، اما دوباره برمیگردن برای وطن. این که هجرت بکنی و مجبور به هجرت شوی، مجبور به مسافرت شوی، ناچار شوی دیگه برگشتن تانی به وطن، به محله، این از سخت‌ترین مسائل ممکن روی زمین باشه. ما مردم افغانستان بیشتر مهاجر شدن در طول سالهایی که در افغانستان جنگ بوده، درگیری بوده، کشت و خون بوده و نابسامانی بوده. مردم برای حفظ جانشان، برای دریافتن مسئولیت بیشتر، برای آرامش تن به مهاجرت دادن و از وطن هجرت کردن. ما با آدم ها و افرادی که از وطن هجرت کردن، از وطن دور هستن، در تماس هستیم. داغ این هجرت و داغ این دوری از وطن با گذشت سالهای متمادی و در راحت ترین مکانهای روی زمین و در دارای آسایش ترین کشورهای روی زمین نتانستن این داغ را از خود دور بسازن و نتانستن راحت زندگی بکنن، چون آدم با وطن و با محله خود یک رابطه احساسی داره، یک رابطه عاطفی داره و یک رابطه داره که به هیچ عنوان و به هیچ دلیل نمیتونه این رابطه را از بین ببره و در جای دیگه در محله دیگه پیوسته. دل تنگم تمنای تو
مهاجرت میگفتیم، به خصوص مهاجرت نخبه ها. اما هیچ کس دوست نداره وطن خود ایلا کنه و بره در مملکت های دیگه که شاید روزگارش خوبتر بچله.
بله، هیچ کس دوست نداره در غربت زندگی کنه و دلخوش باشه به ای که اونجا امنیت داره.
هیچ کس از سر سیری مهاجرت نمیکنه. این هم ما میدونیم، ولی این هم در نظر بگیریم که مهاجرت یک خانواده گاهی چه هزینه های سنگینه داره.
بله، بعضی ها دار و ندار خود میتن که پیسه قاشق ورا را بتن. دوستی میگفت اگه یک سال دو سال نفر هیچ کار نکنه، فقط در خانه خود بشینه و بخوره، همو پیسه کافیست.
دقیقاً، بعضی که پیسه قاشق ورا ندارن از فامیل خود که در ایران و یا اروپا هستن قرض میکنن و یک مدت طولانی باید کار کنن که بتونن قرضای اونا را بتن.
او هم اگه کار باشه خانم ایدری و هر روز بتونن سر کار بنن، او هم اگه بتونن اقامت او کشوری که اونجا را اگه فرض کنیم که رسیده و با او همه خطرها رفته را بگیره.
بله، قاچاقی زندگی کردن در یک کشور دیگه بدتر از همه است. گویا که هیچ ده او کشور نیستی و هویتی هم نداری.
هویتی هم نداری، بله.
کم کم نزدیک میشیم به ساعت شش بله به وقت افغانستان. خب دوستان عزیز، ما تا به حال راجع به وظایفی که یک نفر که در افغانستان زندگی میکنه یعنی اصلا مهاجر شده در کشورهای دیگر راجع به وطن، راجع به افغانستان با شما صحبت کردیم، از مهاجرت نخبه ها گفتیم، از مهاجرت مردم عادی گفتیم. باز هم انشالله وقت باشه صحبت میکنیم راجع به موضوع برنامه. اما آله نوبت رسیده، بله
میفهمم که گشت گذار رو میخواین اعلام بکنیم،
گذار امروز که میشینیم پای صحبت های شما در گشت گذار
امروز. بله امروز گشت گذار ما روباتیک است، فقط بشنوید.
گشت و گذار.
خب دوستان گل جوان، به بخش گشت و گذار برنامه روی موج جوانی باز هم خوش آمدین. خب در هر لحظه که ما و شما در این دنیا زندگی میکنیم و وقت خود را سپری میکنیم، واقعا این ربات ها و هوش مصنوعی بیشتر و بیشتر در زندگی انسان ها راه پیدا میکنه و زندگی ها را تسخیر کرده. بیاین که اول از ربات مشهور سوفیا که قلب مردم زیمبابوه را تسخیر کرد صحبت کنیم. سوفیا ربات معروف و نماد جهانی هوش مصنوعی قلب‌ها را در نمایشگاه نوآوری زیمبابوه ربود. با گزارش ایسنا، از پاسخ به سوالات وزرای کابینه، دانشگاهیان و محصلان در مورد تغییرات آب و هوایی، سوی مصرف مواد و قانون گرفته تا سوالات کودکان و اطفال در مورد تولد، موجب شد که سوفیا این ربات مشهوری جهانی قلب‌ها را در نمایشگاه نوآوری در زیمبابوه برو باید. به نقل از MSN، سوفیا بر اساس برنامه توسعه سازمان ملل به این کشور آفریقای جنوبی رفت. سوفیا با توانایی تقلید حالات صورت انسان‌ها، برقراری مکالمات شبیه آنها و تشخیص حرکات مردم، یک نماد جهانی از هوش مصنوعی است. او توسط شرکت هانسون روبوتیکس مستقر در هانگ کانگ در سال 2016 ساخته شد و در سال 2017 تابعیت عربستان سعودی را دریافت کرد و اولین ربات دارای امتیاز شهروندی در جهان شد. این اولین بار بود که زیمبابوه میزبان ربات از این نوع بود و او پیر و جوان را در دانشگاه زیمبابوه در پایتخت حراره شگفت زده کرد. او با عنوان یک مهمان ویژه در رویداد یک هفتهوی هوش مصنوعی و نوآوری در آنجا حضور داشت. جهان در دست ربات‌های انسان نما. ربات‌های انسان نما به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین دستاوردهای فناوری برای ایجاد تعامل طبیعی با محیط انسانی ساخته می‌شوند. این ربات‌ها با استفاده از هوش مصنوعی قادر به انجام وظایف خانگی، صنعتی و حتی خدماتی هستند. با پیشرفت سریع فناوری انتظار می‌ره که ربات‌های انسان نما تا 10 سال آینده بخشی از زندگی روزمره شوند. و پلیس‌های رباتیک کروی در چین مجرمان را دستگیر می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، سازمان‌های مجری قانون در چین آزمایش یک ربات کروی شکل خودکار خود را آغاز کردند. با گزارش ایسنا، روبوکپ کروی که مورد استفاده قرار گرفته است، RTG نام دارد که توسط شرکت رباتیک خانگی لاگون تکنولوژی توسعه یافته است. به نقل از IE، RTG که برای محیط‌های سخت طراحی شده میتونه هم در خشکی و هم در آب با سرعت 22 مایل در ساعت یعنی 35 کیلومتر بر ساعت حرکت کند و در این حال در برابر ضربه های تا وزن 8818 پوند یعنی 4 تن مقاوم باشد. با این حال قابل توجه ترین ویژگیش در قابلیت های گشت شهری آن نهفته است. با استفاده از هوش مصنوعی پیشرفته این ربات با شناسایی و بی حرکت کردن مجرمان به اجرای قانون کمک میکنه و امنیت عمومی را افزایش میدهد. مدل های مانند آرتجی نمادی از تغییر به سمت پلیس رباتیک هستند که ایمنی و کارایی بهتری را در پیشگیری از جرم ارائه میکند. تشکر از همراهیتان در بخش گشت و گذار امروز برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز، برنامه ما همچنان ادامه دارد.
اینجا استدیوی برنامه روی موج جوانی است و شما صدای ما را از رادیو دری میشنوین. از مهاجرت میگفتیم. مهاجرت برابر است با از دست دادن دار و ندارت، فقط جانت میکشی.
از مال و اموالت هم فقط چیزای خیلی خیلی ضروری رو میتونی با خودت برداری که همونا هم شاید در راه از بین برن.
دقیقاً وقتی به یک کشور دیگه میری، چی به صورت قانونی و چی به صورت قاچاقی، چیز زیادی نداری. به همین خاطر هم تو که گفته شد با سختی زیادی روبرو هستی. اول از همه مسئله اقامتت است. پتکی که نمیتونی زندگی کنی.
در کشورهای اروپایی بعضی ها چندین سال داخل کمپا میمانن. یکی از مهاجرین که به اروپا رفته بود میگفت خانم ایداری،
بله،
ما در یک چادر چند خانواده زندگی میکردیم یا در یک سالون کلان. اصلا یک حال روزی بود، اصلا گفتن شمیل دل آدم رو به درد میاره.
دقیقا بعضی هم با چه امیدی خود به یک مملکت دیگه میرسنن، اما دستگیر شده و دیپورت میشن.
بعضی هم خیلی خوششانس که باشن در یک کشور پذیرفته شون، او وقت تازه اول راه هست.
بله دیگه شاید دپورت نشون ولی شاید قانونی زندگی بکنن، ولی دوری از خانه و خانواده را چی میکنن؟ هم یاله که کم نیستن کسایی که زنشان مثلا در اروپا است، خودشان در افغانستان یا برعکس.
خیلی ها به محض رفتن اونجا از هم جدا شدن، حالا چه دلایلی داره او بماند بحث دیگه ای هست.
بله.
بعضی ها سال هاست که در اروپا زندگی میکنن ولی نتانستن زن و اولادای خود هم با خود یک جا ببرن.
مسافرت و مهاجرت یک باریکی مهم است که مسافرت به معنی سفر کردن به یک مقدار زمان معین، مثلا یک ماه، یک سال و دو سال یا بیشتر یا هر مقدار که شخص خودش بخواید. و مهاجرت یعنی هجرت کردن، به معنی است که یک فرد مکان خود برای همیشه ترک میکنه و پرسن یا درصد آمدنشان به مکان قبلیشون خیلی کم است نسبت به کلمه مسافرت وقتی ما استفاده میکنیم.
اکثریت در این اواخر وطن ترک میگن. یک موضوع را باید خاطر نشان کنیم که شنوندگان عزیز شنونده برنامه هستند. بعضی همچشمی ها و سیالی شریکی ها است که فلان نفر رفت، من ماندم و من هم باید از وطن ترک کنم. در صورتی که توانایی بودن در دیگر کشورها را نداره، چطور میتونی که در دیگر کشورها کاروبار کنی و امرار معیشت کنی؟ همه به خاطر فرهنگ نادرست یا فرهنگ غلطی که برای ما در این اواخر رخ داده، از سیالی شریکی یا همچشمی ها بوده میتاره.
بارها گفته شد هیچ کس دوست نداره وطن خود ترک کنه، اما جبر و تنگناهای زندگی نمیمانه.
بله کاملا درست است. همه میدانن که در این چند سال سختی های زیادی به زنان و دختران افغانستان متاسفانه وارد شده.
بله.
مکتب های صنف 6 و بالا بند است، دانشگاه ها بند شده. همین چند روز پیش پرستارها و نرس ها از رفتن به دانشگاه منع شدن خانم ایدری.
بله.
کار و فعالیت های اجتماعی بروی زنان بند شده. مشکلات دیگه خود سر جایش بمانه.
اگه حال بسیاری از دختران و زنان افغانستان به خارج از افغانستان رفتن، یکی از دلایلش همین چیز هست، یعنی به اونا سخت گرفته شد. اگه نه کی دوست نداره که در کشورش باشه؟
بله وقتی یک شخص تمام دروازه ها را بروی خودش بسته ببینه، به دنبال پیدا کردن یک روزن است دیگه.
بله.
به دنبال ایست که خود از او وضعیت نجات بده.
بسیاری از خانواده ها هیچ وقت راضی نبوده و نیستن که در کشور اروپایی زندگی کنن، ولی وقتی دیدن که همه دروازه ها برای دخترانشان بسته میشه، کوشش کردن و خود خانواده خود از افغانستان بکشن.
پدر و مادرها هرگز نمیخواستن رویاهای دخترانشان نابود شه. و قابل توجه شما مسئولین محترم،
از باغ بری میرسد.
از کدام باغ؟
همین ما مملکت خودمو را میگم.
باز چی شده؟
اما قمانده که نفس کشیدن را بر خانما من کنن آقای موحد. امی چند روز پیش خو دانشگاه را برای پرستارا بند کردن. امی دیروز در خبرها داشتیم که 3 استاد زن از دانشگاه بامیان اخراج شدن. یک بار بگویند که نفس کشیدن هم برای زنا ممنوع است دیگه.
خیر است که ناامید نباشین. بعضی وقتا آدم نمیفهمه چی بگه. اگه خوب نگاه کنیم زنان سازندگان یک جامعه هستن. اگر با سواد و آگاه نباشن نمیتونن مؤثرم واقع شون.
درست است، زنان باید آگاه باشن تا بتونن فرزندان و نسلهای بعدی و بعدی را خوب تربیت کنن.
به یاد شعر افتادم که میگه برو پستو در آنجا سوزن و نخ چشم در راهن، برو پستو در آنجا سوزن و نخ چشم در راهن، قلم را دوری دوری دورتر انداز ممنوع است.
بله، صحبت های خانم دکتر الهام جامی رو مشتمیم در بخش جوانگشت.
بله.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت.
به نام خدا. سلام دارم خدمت شنونده های عزیز شما. من دکتر الهام جمی هستم، 24 ساله. قبلا مکتب دولیسی میری هروی تمام کردم، 2 سال امتحان سویه دادم صنف 7 و 9 و بعدا شامل پانتون قالب شدم. طب معالجوی به پایان رسوندم. من از اول میخواستم که علوم اجتماعی بخونم، یعنی رشته حقوق بخونم، ولی بنا به دلایلی و بیشتر اصرار خانواده بود که چند نفر از خانواده ما طب خوانده بودن، گفتن که تو هم باید طب بخونی. و انشالله که جدیداً میخوام شروع کنم حقوقه. مشکلات هم در دوران مکتب زیاد بود و هم در دوران فاکولته. واقعا خیلی مشکلات زیاد پشت سر گذاشتیم. اینکه ما فاکولته ما از ساعت 5:30 صبح حتی گاهی 5 صبح بود صبح وقت بیدار می شدیم و باز کمی خانواده ها هم تشویش داشتن که دیر رفتی زود رفتی. حتی بعضی وقتا می شد که ما صبح ها که می رفتیم به پانتون چراغا همه جا خاموش بود، تاریک بود، زمستون که بود همه صنفیات با هم چند تای از دخترها می رفتیم و اکثرا یا سیلی ما خراب می شد، برف بود، بوران بود، می رفتین، خیلی اذیت می شده، ولی با آن هم لذت بخش بود برای ما. وقتی که اواخر صنف دوم فاکولته که وقتی کارا عملی و ستاج ما شروع شد خیلی برای ما دلچسب تر شد. حتی گاهی پایوازا مریضا با ما برخورد داشتن که نه با مریض ما کاری نداشته باشین، ولی ما با همون سماجت که هر محصل طب باید داشته باشه با همون سماجت پیش میرفتیم و واقعا هم خیلی آموختیم از او ستاجی که به زمان فاکولته آموختیم خیلی بهتر بود تا ستاجی که همون یک سال ستاجی که سال هفتم طب هست. و بیشتر مشکلات ما بر محور امی پایوازا مریضا بود که خیلی اذیت میگن. خب اونا هم حق داشتن، ولی باز هم ما با مسماجت خود ادامه دادیم. واقعیت هدف می بود که میخواستم در طبابت افغانستان یک تغییری بیارم. به همون دلیلم فعلا یعنی بعد از ساعت‌های 4 بجه میرم به ماینه خونه، ولی بیشتر دوست دارم در قسمت منیجمنت کار کنم و الانم هلت منیجر هستم، یعنی مسئول صحت یا مو منیجر بخش صحت که مدیریت میکنه، چون ما کارهای بنیادی ما مشکل داره در قسمت صحت عامه. بیشتر جلساتی که من شرکت میکنم وقتی که من میرم میبینم خانوما خیلی کم در رأس قرار دارن، خیلی کم به عنوان یک شخص ناظر قرار دارن. من خود وظیفه من اینه که از کلینیکان نظارت کنم، خیلی کم میبینم و من به جلسات که میرم واقعا متاثر میشم. خیلی خانوما تعداد نه یکی یا دو تا، یا مثلا من اگه به کلستر میتینگا شرکت میکنم 105 نفر آقایون هستن و یک خانم که من هستم، یک خانومه. به همین خاطر من دوست داشتم به بخش منیجمنت باشم تا بتونم یک کارهای بنیادی در چون سیستم صحت ما قبول دارم واقعا مشکل داره بتونم در مو قسمت و یه اولین قدمی بود که می برداشم یک برنامه ریزی های ایده های جدیدی رو بتونم پیاده کنیم و کارهای بنیادی انجام بدم چون فقط میتونیم از طریق مو مدیریت یا بودن در صحت عامه میتونیم این کارو بکنیم. به نظر من تنها ریشه که آدم واقعا به صورت مستقیم میتونه احساس مفید بودن کنی، احساس کنی که میتونم به این شخص کمک کنم. گرچه چنین اتفاقاتی هم زیاد افتاده در ساحه کاری ما که وارد ساحه شفاخانه شده، ولی بیشتر هدف من اینه که یک اصلاحاتی بیارم. طب و طبابت ولی مشکلات خور زیاد داره. نمیتونیم ما بگیم دکتر صاحبا مقصرن، نمیتونیم بگیم مریض ها مقصرن، تا حدودی همتنان ما مقصر هستن. در قسمت مثلا یک دکتر صاحبه که میایه شب نوکریه، فردایی هم باید تا ساعت 4 بعد از ظهر کار کنه، باز لود کاری هم خیلی زیاده، مخصوصا دکتر صاحبایی که به شفاخانه و کلینیکای دولتی هستن، اینا لود کاری خیلی زیاده و فشار زیادی هم از طرف پایوازا به سر از اونا هست. باید یک دکتر صاحبی که مثلا یک مریض میبینه به 6 7 8 تا پایواز باید جواب پس بده و همون مشکلات تشریح کنه و این واقعا سخته. من عمده‌ترین مشکل همیر میبینم به خاطر که خیلی من خود من با این چالشیه واقعا برای همه دکتر صاحبا و واقعا هم باید صبر خور زیاد کنن. هدف بلندمه در آینده رک میگم دوستانم پست های کلیدی در اختیار خانم ها قرار بگیره.
خب امید روزی که همین مشکلاتی که بر سر راه دختران و زنان افغانستان هست برداشته شود،
با خصوص در زمینه طب و طبابت.
بله واقعا چون نیاز هست، یعنی باید زنهای تحصیل کرده باشن که خب خیلی از خانم ها نیاز دارن که به یک زن مراجعه بکنن.
بله
مریضیایی که دارن و خب نمیتونن که خیلی گپای خود با مردها دکترای مرد بگن، خصوصا با اون فرهنگی که در افغانستان هست و اون حیایی که زنهای افغانستانی دارن.
بله
خب از مهاجرت میگفتیم، در بعضی از مهاجرت ها و نقل و انتقال ها بعضیا عجب برای خودشان کیسه میدوزن.
بله
ای که بعضیا از طریق فضای مجازی بعضی دیگر رو بازی میتن، ایمیل ساختگی برشان روان میکنن که ما شما را به فلان کشور روان میکنیم بمانه.
جالب است که به یکی از فامیل های ما هم همه ایمیل ساختگی آمده بود خانم ایداری.
واقعا؟
بله.
خب علاوه بر روی ایمیل ها که فقط میخواین پول از بعضیا بکنن، یک تعدادم در خارج شیشتن رو میخواین سر خارجی ها کلا بانن که ما زنان و دختران آسیب پذیر افغانستان را براتون لیست میکنیم، اما نام خوار و خاله و عمه و متعلقین خودمیتن.
یعنی زنان و دخترایی که واقعا در معرض خطر هستن یا در لیست قرار نمیگیرن، بعدم اگر بگیرن با بهانه های مختلف دوباره حذفشون میکنن.
بیخی درست است. این هم از بعضی از حقایق تلخ دیگه در مورد مهاجرت، به خصوص مهاجرت زنان.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه سلیمان صدیقی هستم، محصول کامپیوتر ساینس در دانشگاه رنا. به نظر شخصی خودم وطن مادر است و هوا همه چیز وطن ما یک خوبی خود داره. مثلا همی همزبان بودن تمام این گفا خوبی خود داره. به نظر من وطن خانه یاده. از خاطر مریضی که داشتم تقریبا یک سال به هندوستان بودم و خب هر کس وطنش بازم.
داری وقت بسیار کم هست، متاسفانه باز پیامک های دوستای ما ماند، چون بخش پایانی را باید تقدیم دوستای
ما شما نبودین دیروز و پیروز پیام خواندیم.
بسیار عالی، بسیار عالی، تشکر از شما. خب دوستای عزیز، پیامک هایتان که تا این لحظه به دست ما رسیده و در برنامه روی موج جوانی انشاءالله فردا باز هم خوانده میشه، اما با ما همچنان باشین.
گلانه.
خانم ایدری اجازه بدین که از یک جوان گپ بزنیم. جوان خاطرات خود مرور میکرد، خاطرات دور و نزدیک و فرصت‌های طلایی که دیگه در اختیارش نبود.
به
یاد میاره دوستایی را که حال هر کدام به یک گوشه از دنیا زندگی میکنه. با خود گفت هرچند که حسرت گذشته را خوردن فایده ای نداره، ولی ما دوستای همدل اگر دوباره با هم جمع شویم دیگر نمیمانیم فرصت‌ها از دست ما فرار کنه.
بله.
حالا به این فکر میکرد که چطور دوباره دوستای خود برای یک کاری بزرگ در وطنش دور هم جمع بکنه.
چه نگاهی بلندی داشته ای جوان. ای جوان از نگاه حضرت علی علیه السلام انسان بزرگوار است. ایشان میفرمایند این سه خصلت از بزرگواری انسان است: گریستن او بر زمان سپری شدهش، علاقه او به میهنش، نگه داشتن دوستان دیرینش.
به به.
دوستان عزیز، وقت ما تمام هست، با شما خدافظی میکنیم
تا فردا. خداوند یار و مددگارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم جانتون جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. استخراج غیر معیاری معادن در افغانستان و آغاز واکسین طاعون حیوانی در ننگرهار. عصمت الله مرادی سخنگوی والی سمنگان میگه که عملیات نجات 22 کارگر معدن زغالسنگ سمنگان شام یک شنبه با بیرون آوردن همه کارگران گیرمانده با پایان رسید. با گفته آقای مرادی، تیم‌های نجات تانستن که تمام گیرماندگان را از زیر آوار بیرون بکشن و وضعیت صحی اونا هم رضایت بخش است. حوالی ساعت 6 شب روز شنبه یک گروه از کارگران معدن زغالسنگ در منطقه سفیدخاک ولسوالی دره‌صوف پایین ولایت سمنگان بر اثر لغزش معدن زیر آوار شده بودند که پس از ساعت‌ها تلاش مسئولان محلی ولایت سمنگان همه گیرماندگان سالم نجات یافتند. استخراج معادن به صورت غیر معیاری همیشه چالش‌های زیادی را برای کارگران در این معادن به وجود آورده و جان بسیاری را هم گرفته. برخی از آگاهان محیط زیستی میگن در صورتی که استخراج معادن به صورت معیاری انجام نشود، تعداد زیادی از کارگران جانهای خودشان را از دست خواهند داد. اکثر استخراج معادن در افغانستان با معیارها استخراج نمیشه، زمانی که معادن با معیارهای محیط زیستی و بر اساس انکشاف پایدار استخراج نشود، چالش ها به گونه دوامدار باقی خواهد ماند. بسیاری از معادن افغانستان به گونه معیاری استخراج نمیشن و اگر در این باره تدابیر گرفته نشود، حوادث در معادن پی هم تکرار خواهند شد. حکومت باید تنها عواید معادن را در نظر نگیره، بلکه نیاز هست تا با استخراج معیاری و زندگی کارگران هم توجه صورت بگیره، و این در حالی است که حتی کارگران معادن بدون هیچ آموزشی با کار گرفته میشن. شوبین احمد بشیری رئیس هیئت عامل مجمع صنعتکاران کابل بر این باور است که استخراج معادن در افغانستان بیشتر توسط بخش خصوصی انجام میشه و هیچ نظارتی هم بر آن وجود نداره.
سرمایه گذاری جداگانه نیاز است که زیر ساخت های استخراج مطابق به معیارات منطقه‌ای و جهانی و مطابق به تکنولوژی امروز که در جهان در بحث استخراج زغال سنگ استفاده میشه را ما هم او تکنولوژی را در افغانستان بیاریم و او سرمایه گذاری را در قدم نخست در زیر ساخت های استخراجی انجام بدیم، بعد بریم به طرف استخراج فنی و مسلکی. و تا زمانی که این سرمایه گذاری صورت نگیره و حداقل این تکنولوژی که در منطقه از او استفاده میشه توسط از تکنولوژی استخراج صورت میگیره، به گونه مثال تکنولوژی که ایرانی ها معادن زغال سنگشان استخراج میکنن، در حالی که میزان زغال سنگ ایران نسبت به پاکستان خیلی کم است. پاکستان یک معدن زغال سنگ به نام تیر در ایالت سند یکی از معادن بزرگ زغال سنگ در جهان است. با وجودی بزرگی ولی تکنولوژی ایرانی ها بروزتر است، اپدیت تر است، اونا با کیفیت تر استخراج میکنن و امو استفاده بهینه و مطلوب داره نسبت به پاکستان. ما فکر میکنم از اولین بار که در منطقه دری صوف معدن زغال سنگ توسط روس‌ها کشف شد تا امروز، این معدن به گونه لوکال و غیر فنی استخراج میشه. از زمان کشفش تا امروز شاهد تکنولوژی جدید یا تکنولوژی مطابق عصر و زمان در بحث استخراج نبوده. روند استخراج یک نوع روند نیمه خصوصی هم است. یک کارگری که در معدن در دری صوف کار میکنه در معدن زغال سنگ، از امون روستا آمده، توسط یک نفر بسیج شده، توسط یک تاجر استخدام شده، در اون معدن کار میکنه. گیریم که سن از این کارگر 40 سال باشه. این بنده خدا در طول همین 40 سال یک روز هم آموزش کار کردن در معدن زغال سنگ ندیده، حتی آموزش های ابتدایی را، حتی الفبای استخراج بلد نیست، با هیچ نوع اطلاعات و هیچ نوع معلومات و هیچ نوع آموزش ابتدایی کار کردن در معدن زغال سنگ وارد کار میشه و یک تعدادی هم که سالها کار کرده از سالها کار کردنش تجربه گرفته، اینا در کنار از او از تجارب از او استفاده میکنن. یک رهنمایی ابتدایی و مسئله در اینمی حد تمام شده. نیاز است به گونه مبرم که ما اگر از این منابع طبیعی که در دست داریم استفاده بهینه و مطلوب ببریم، نه استفاده از این که یک مقدار استفاده شوه و یک مقدار ضایع شوه و یک مقدار در صنایع بزرگ نتانیم از استفاده کنیم، فقط استفاده ما لوکال و محدود به صادرات باشه. نیاز است که تمامی موارد مطابق معیارات جهانی مد نظر گرفته شود و تمامی موارد و ادارات که عرضه خدمات میکنن و خصوصا ادارات که در حالت بروز همچو وقایع میتونن عرضه خدمات بکنن به گونه ارجنت، آنی و عاجل باید احداث شود، ایجاد شود، هم از طرف دولت هم سکتور خصوصی تشویق شود که در این قسمت سرمایه گذاری کنه، تا اگر چنین حادثه مواجه میشیم با چنین حادثه مواجه میشیم، حداقل بتانیم که میزان تلفات پایان بیاریم یا میزان تلفات بیشتر نشه و یا از جلوگیری بکنیم از ضایع شدن منابع طبیعی.
افغانستان از کشورهایی است که جزء صادرکننده های زغال سنگ محسوب میشه، در حالی که در افغانستان به خوبی از این نعمت خدادادی استفاده صورت نمیگیره و افغانستان تاکنون نتونسته از مزیت های زغال سنگ استفاده کنه و فقط معایب زغال سنگ که آلودگی هواست نصیب مردم افغانستان شده. چه کار باید کرد که افغانستان هم بتونه همچون بسیاری از کشورهای دیگه از مزیت‌های زغال سنگ خودش بهتر استفاده کنه؟ شعبه رحمت بشیری رئیس هیئت عامل مجمع صنعتکاران کابل در پاسخ به این پرسش گفت:
ببینین در طول مدتی که ما استخراج زغال سنگ شاهد هستیم که متاسفانه غیر فنی و مسلکی استخراج میشه، از مزیت‌های استراتژیک از او که در بود اقتصادی نصیب ما شوه بیشتر به معایب زغال سنگ برخوردیم یا به دیسادوانتیج از او برخوردیم. شما آلودگی هوای کابل خصوصا در فصل سرما و در این شب و روز میبینین خیلی وحشتناک از طرف شب آلوده میشه که توفیه است که از طرف همی عنصر به نام زغال سنگ به کابلیان داده شده. دوم، من اشاره کردم که مزیت‌های استراتژیک زغال سنگ در بود اقتصادی، متاسفانه ما یگانه کشوری هستیم که از زغال سنگ و مقاصد بزرگ اقتصادی استفاده نمی کنیم. مقصد استفاده زغال سنگ در افغانستان گرم نمودن است و در کاتگوری جهانی هم افغانستان به نام کشور ثبت شده که مصرف زغال سنگ به گونه لوکال و محلی انجام میده. لوکال و محلی به معنای ازی که در فصل سرما در گرمایش خانه ها و دفاتر و ادارات از او استفاده میکنیم و متبقی یک مقدار شام صادرات، در حالی که استفاده اصلی زغال سنگ خصوصا در منطقه و جهان و در کشورهای همسایه ما فرق میکنه. مثلا ایران که زغال سنگ با کیفیت تر هم داره و ارقام دقیقی از مقدار دست داشته زغال سنگ خودم در اختیار داره، متاسفانه از افغانستان میلیون ها تن رکلام میشه و رقم دقیقی نداریم که چقدر زغال سنگ در اختیار داریم. یکی از دلایلی که ما نه تنها در پهلوی ازی که میزان تلفات کارگر در معدن زغال سنگ بالاست که ناشی از استخراج غیر فنی است، دومین ضربه که استخراج غیر فنی میزنه زایات بلند میبره و ما نمیتونیم که از زغال سنگ همو استفاده اصلیش در جهت توسعه پایدار و رشد اقتصادی ببریم. درست است که یک منبع خوب درآمدی برای دولت هست، یک مقدار از او صادر میشه، مزایای خود در اطراف این مسئله داره، خصوصا در بخش صادراتش. در بخش مصرف داخلیش خدمت تان عرض کردم که فقط مصرف لوکال داریم، ما در صنایع از استفاده نمی کنیم، در تولید برق از استفاده نمی کنیم، در حالی که هندوستان سیومین تولید کننده برق در جهان است و بیشترین برق خودم از زغال سنگ تولید میکنه و انرژی حرارتی و این مسئله است که این عنصر میتونه که بیشتر از این درآمدی که برای حکومت ایجاد کرده، بیشتر از این مزیت در جهت توسعه پایدار افغانستان ایجاد بکنه، مشروط به این که استخراج فنی بسازیم و زیرساخت‌های استخراج با معیارات جهانی عیار بسازیم و یک سرمایه گذاری جداگانه زیرساخت‌های استخراج در معدن زغال سنگ نیاز داره.
شعبه رحمت بشیری بود رئیس هیئت عامل مجمع صنعتکاران کابل. شرکت زغال سنگ شمال با همکاری شهرداری کابل و تحت نظارت ریاست عمومی شرکت‌های اماراتی توزیع زغال سنگ با باهای ارزان‌تر از بازار را در کابل آغاز کردند. رئیس شرکت‌های اماراتی هدف از این روند را حمایت از افراد نیازمند گفته و تاکید کرده که این توزیع افزون بر کابل در ولایت‌های همجوار هم انجام خواهد شد. احمد جان بلال رئیس شرکت‌های اماراتی گفت رئیس شرکت‌های اماراتی تصمیم گرفته که امسال از طریق شرکت زغال سنگ شمال زغال سنگ با کیفیت را با قیمت ارزان برای شهروندان عرضه بکنه. هدف ما ایست که با فرا رسیدن فصل سرما برای شهروندان کشور سهولت ایجاد کنیم. بر اساس اطلاعات شرکت زغال سنگ شمال برای کابل 120 هزار تن زغال سنگ و برای ولایت‌های همجوار 40 هزار تن در نظر گرفته شده. بهای هر تن زغال سنگ 6500 افغانی تعیین شده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس
کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. پیکار واکسیناسیون طاعون حیوانی در ولایت ننگرهار آغاز شد. در این پیکار قرار است مواشی در ولسوالی ننگرهار در برابر این بیماری خطرناک و کشنده واکسین شوند. رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار گفت که این واکسین مواشی را از خطر مبتلا شدن به بیماری کشنده طاعون در امان نگه می‌دارد. بیماری طاعون به بیماری مرگ سیاه شهرت دارد. توضیحات بیشتر از محمد آصف شینواری.
قرار است به زودی پروسه تطبیق واکسین برای مواشی در ولسوالی های مختلفی ولایت ننگرهار آغاز شود. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده، آمده است که با کمک اداره غذا و داروی سازمان ملل متحد در نظر است در روزهای آینده برای بیش از 200 هزار راس مواشی از قبیل گوسپند مربوط به اقوام کوچی در 17 ولسوالی ولایت ننگرهار واکسین بیماری طاعون تطبیق شود. در معلومات دفتر سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار آمده است که اداره یاد شده سازمان ملل متحد برای تطبیق بهتر این پروسه 33 تن از واکسیناتوران را از قبل آموزش داده و همچنان امکانات لازم را به دسترس آنها قرار داده است. در معلومات از قول مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار گفته شده که با تطبیق این واکسین جلوگیری از بیماری طاعون در بین مواشی صورت خواهد گرفت و همچنان در رشد مالداری در این ولایت کمک خواهد کرد. معلومات همچنان می افزاید که در آینده نزدیک همچنان برای بیش از 100 هزار مواشی واکسین بیماری جلدی تطبیق شود. این بیماری سالهای قبل در ولایت ننگرهار خسارات بزرگی مالی را به مالداران در این ولایت وارد نمود و ده هزار مواشی در نتیجه این بیماری در ولایت ننگرهار تلف گردید. مالداران در ولایت ننگرهار از این اقدام اداره زراعت و مالداری استقبال نموده و آن را گام مثبتی در رشد مالداری و جلوگیری از امراض مختلف مربوط به مواشی مؤثر خوانده است.
گزارشی بود از محمد آصف شینواری. سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل در دیدار پاتریشیا مک فیلیپس رئیس دفتر سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در افغانستان با اشاره به فعالیت‌های رایزنی فرهنگی ایران در زمینه‌های فرهنگی، علمی و آموزشی گفت ایران آمادگی دارد سمینارها و دوره‌های آموزشی مختلف در موضوعات گوناگون در افغانستان برگزار کند. رایزن فرهنگ ایران در کابل با بیان ای که در افغانستان ظرفیت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه وجود دارد افزود ایران پیشنهاد می‌کند فعالیت‌های به صورت مشترک از جمله برگزاری نمایشگاه صنایع خلاق و پارک علم و فناوری برگزار شود. رئیس دفتر یونسکو در افغانستان هم گفت تاریخ گواه حوزه تمدنی مشترک ایران و افغانستان است و یونسکو از گسترش همکاری مشترک فرهنگی دو کشور حمایت می‌کند. گفتنی است که اخیراً در ادامه تلاش‌های مشترک فرهنگی ایران، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه، ساز رباب به عنوان یکی از قدیمی‌ترین سازهای موسیقی در آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب غربی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به نام افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان ثبت شد. در
در هرات بسیاری از دختران دارای معلولیت با مشکلاتی چون دسترسی نداشتن به آموزش، امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و فرصت‌های شغلی محدود روبرو هستند. علاوه بر این، نگرش‌های منفی نسبت به معلولیت به ویژه در مورد دختران باعث میشه که این افراد در جامعه جایگاه کمتری پیدا کنند. یکی از اثرات منفی این تبعیض‌ها و تمسخرها افسردگی و انزواست. دختران دارای معلولیت و دلیل برخوردهای منفی از جامعه ممکنه احساس کنند که جایی در جامعه ندارن و در نتیجه از مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و شغلی دست بکشند. همکارم فیض احمد محمدی در همین خصوص گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
دختران دارای معلولیت در هرات همچنان با چالش‌های بزرگ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو هستند. علاوه بر محدودیت‌هایی که معلولیت برای آنها ایجاد می‌کند، تبعیض‌های فرهنگی و اجتماعی باعث می‌شود که این دختران احساس طرد شدن کنند. نگرانی‌های آنان از تبعیض و تمسخر مداوم در جامعه نه تنها تاثیر منفی بر رویشان دارد، بلکه مانع از مشارکت فعال آنها در جامعه می شود. در هرات بسیاری از دختران دارای معلولیت با مشکلاتی چون دسترسی نداشتن به آموزش، امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و فرصت‌های شغلی محدود روبرو هستند. علاوه بر این، نگرش‌های منفی نسبت به معلولیت به ویژه در مورد دختران باعث می شود که این افراد در جامعه جایگاه کمتری پیدا کنند و در معرض تمسخر و تبعیض قرار گیرند. روحینا 19 ساله و مریم 22 ساله که دارای معلولیت هستند میگویند بسیاری از این دختران از جانب اعضای خانواده و جامعه با رفتارهای چون تمسخر، طرد شدن اجتماعی و بی‌اعتنایی مواجه میشوند. آنان با تاکید بر اینکه این تبعیض‌ها نه تنها بر اعتماد به نفس آنها تاثیر منفی میگذارد میگویند این برخوردها باعث میشود که دختران دارای معلولیت به ویژه از پیگیری اهداف آموزشی و شغلی خود منصرف شوند.
این دید جامعه که خیلی ما را اذیت میکنه، به خصوص وقت ما بازار میریم، ما خونه کسی میریم، مجلس جای میریم، دید جامعه خیلی ما را اذیت میکنه.
دانشگاه رفتن، به مکتب رفتن خیلی مورد حتی لعنت ما قرار گرفتیم. احترام نبود، تمسخر زیاد بود و ما میخواییم که دیده های مردم نسبت به معلولین کم باشه، چون معلولین هم عضو جامعه. حالا درسته یک عضوی از بدن اینا کمه، اما خدا رو شکر توانایی، قدرت، ایمان، همه چیز در اونا نفته است.
من خواستم از مسئولین اول اینه که دوستان درس خور ادامه بدم، که من نتونستم یک سال دیگه ما بمون تا صنف 11 خوندم. خواستم از مسئولین امینه که بگذارم ما درس خور بخونه، که به جامعه خود خدمت کرده بتونیم بیرون شیم، به جامعه بیرون شیم، به اطراف بیرون شیم، با همه بشینیم و خزیم و همه دیده همه جامعه به معلولین همی باشه.
در همین حال محمد فاضل پورانی رئیس انجمن ملی روشندلان افغانستان در گفتگو با رادیو دری نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی به معلولیت در هرات و افغانستان را به طور کلی محدود کننده دانست و اظهار داشت معلولیت در بسیاری از جوامع به ویژه در جوامع سنتی به عنوان ناتوانی یا نقص در نظر گرفته می شود. پورانی تصریح کرد این نگرش‌ها باعث می شود که افراد دارای معلولیت به ویژه دختران از حقوق اولیه خود همچون تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی محروم شوند.
معلول مکتب میره، ولی فرق نمیکنه دختر یا پسر، پوانتون میخونه، درس میخونه، جامعه کار میکنه و اینا خیلی تاثیرگذاره برای افراد جامعه. رسانه ها هم صوتی هم تصویری تصویر ما نشان داده که ما جای کار میکنیم، درس میخونیم، راه میریم. آهسته آهسته توانسته که همین ذهنیت از مردم پاک بکنه، ولی متاسفانه کم کم داره دوباره شروع میشه. حالا که میبینن معلول بازار میره، معلول درس میخونه، معلول مثلا ختم قرآن یا عروسی میره، از این الفاظ نامناسب استفاده میکنه و متاسفانه طفلکا دیگه باز به می گپ کمک روین و ضعیف میشه. و ما فقط از جدن از تمام رسانه های صوتی، تصویری، فضای مجازی خواهشم امینه که اگر بتونن دست به دست هم بدن، بعض نمایش های بعض حرکات داشته باشین خیلی خوب میشه، خود معلولین حتی استفاده کنن.
یکی از اثرات منفی این تبعیض‌ها و تمسخرها افسردگی و انزواست. دختران دارای معلولیت به دلیل برخوردهای منفی از جامعه ممکن است احساس کنند که جایی در جامعه ندارند و در نتیجه از مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و شغلی دست بکشند. علما و روحانیون در هرات نیز ضمن تقبیه هر گونه تمسخر و بی‌ارزش دانستن انسان‌ها می‌گویند این وضعیت در نهایت می‌تواند به افزایش احساس بی‌ارزشی و تضعیف روحیه منجر شود.
برتری به قیافه و قد و بلند و اینها نیه، برتری در نزد خدا و تقوی. شاید همون نفر که ما رو تمسخر میکنیم او در نزد خدا درجه از او از من و شما خیلی بلندتر باشه. لحاظا تمسخر کردن از نظر دین اسلام حرام است. هیچ کس را به هیچ عنوان بعد ما مورد تمسخر قرار ندیم که گناه بسیار بس عظیم هست و خداوند جل جلاله از ما بازخواست میکنه.
کارشناسان و فعالان حقوق معلولان بر این باورند که تغییر نگرش‌های فرهنگی و آگاهی رسانی عمومی میتواند به عنوان اولین گام برای بهبود وضعیت دختران دارای معلولیت در هرات باشد. فیروز وریزاده، آگاه مسائل فرهنگی و اجتماعی در هرات، به رادیو دری گفت برگزاری کمپاین‌های آگاهی بخشی در مکاتب، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی برای ترویج درک مثبت و پذیرش افراد دارای معلولیت اثرگذار است و تقویت زیرساخت‌ها و امکانات برای دسترسی بهتر دختران دارای معلولیت به آموزش و خدمات بهداشتی از اموری است که باید به آن رسیدگی شود.
معلولین به عنوان عضو فعال و انکارناپذیر جامعه هستند که باید مورد اکرام و احترام قرار بگیرند مانند سایر انسان‌ها. نهادهای حکومتی برای ایجاد کار و بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای معلولین یا توانمندان عزیز باید که توجه مبذول داشته باشند تا اینها بتونند در این عرصه آنچه توانایی دارند، مهارت دارند به نمایش بگذارند و حداقل برای این افراد ثابت بشه که اینها هم توانایی